أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکال سومی که نسبت به کلام مرحوم آخوند در تفسیر کلمه اقتضا وارد شده، که مرحوم آخوند فرموده بود مراد از اقتضای در اینجا اقتضای من حیث علیت و تأثیر هست، به نحو علیت و تأثیر هست، نه اقتضای به نحو کشف دلالت. اشکال سوم که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، اشکال سوم اینه که به مرحوم آخوند گفته میشه که وقتی شما قبول کردی که در موضع ثانی از بحث اجزا، که مهمه در بحث اجزا هم اون مبحث موضع ثانی هست، اگر شما قبول کردید که منشأ اختلاف و نزاع کبروی، منشأ اختلاف در کبرا، اختلاف و نزاع صغروی هست که در دلالت دلیل امر استراری و ظاهری اون نزاع وجود داره، که آیا دلالت بر ثبوت امر استراری به نحوی می کند که وافی به تمام غرض باشد یا چنین دلالتی ندارد. وقتی شما قبول کردید که نزاع در کبرا ناشی از نزاع در صغرا هست، حقیقتا نزاع در صغرا هست نه اینکه در کبرا نزاع باشد، با توجه به اینکه شما قبول کردید منشأ اصلی نزاع نزاع صغروی هست، باید مسئله اجزا که مطرح میشه، عنوانی که برای مسئله اجزا قرار داده میشه، بر اساس همون نزاع صغروی که بحث از دلالت هست مطرح بشه. همونطور که در مباحث دیگه علم اصول هم گفته شده، به این که ولو جهات متعددی از بحث در این مورد وجود داره، ولی مسئله باید بر اساس عنوانی تر بشه که محل اصلی نزاع هست، نه اینکه به نحوی تر بشه که مورد اصلی نزاع نیست. لذا در بحث مقدمه واجب گفته شده ولو جهات مسائل متعددی در او وجود داره، جهت مسئله فرعی، جهت مسئله کلامی، مثلا جهات متعددی وجود داره، ولی چون به زنگای اصلی بس محل اصلی نزاع در مقدمه واجب ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هست، این مسئله باید همون نحوی که مسبب اصلی نزاع هست تر بشه. خب چطور در اونجا گفتید؟ اینجا هم اگر شما قبول کردید که محل اصلی نزاع، منشأ اصلی نزاع، نزاع صغروی و بحث دلالت هست، اقتضای به معنای دلالت و کشف هست، باید مراد از عنوان اقتضا در مراد از کلمه اقتضا در عنوان نزاع هم همون اقتضای من حیث دلاله باشه، نه اقتضای من حیث تأثیر و علیه. فرمودن مضافا الی ان منشأ الخلاف، با اشاره به جواب مرحوم آخوند از انگل داره. مرحوم اصفهانی فرمودن مضافا الی ان منشأ الخلاف لو کان اختلافی دلالت دلیل الامر الاستراری و ظاهری لکان الانسب تحریر النزاع فی المنشأ، باید نزاع را به همون نحوی که منشأ اصلی عنوان بحث را، عنوان مسئله را، باید به همون نحوی که منشأ اصلی نزاع هست ما تحریر بکنیم، و تفریع الاجزا و عدمهی علی کیفیت دلالت دلیل ما، خصوصا لولم یکن نزاع حقیقتا در اون امر کبلوی که اجزای معمورون به کل امرن به اضافت الان امر خود همون امری که مورد نظر هست. این اشکال مرحوم اشکال سوم که نتیجه این اشکال اینه که با توجه به منشأ اصلی نزاع بحث اجزا در حقیقت میشه المباحث لفظی علم اصول، اگه اینجوری که شما قبول کردید باید بحث اجزا از مباحث لفظی علم اصول باشد که بس از دلالت سیره بس از دلالت امر بر امر ظاهری یا امر اضطراری بر وفاء به غرض و عدم وفاء به غرض میشه مثل بحث سیره امر، دلالت سیره امر بر وجوب، دلالت سیره نهی بر حرمت و امثال اینها. این اشکال سوم. ولی ممکنه از این اشکال سوم جواب داده بشه به وجوهی. اولا جواب اول اینه که نزاع و بحث در اجزا اختصاص ندارد به جایی که نزاع و بحث در اجزا چه به لحاظ موضع اول چه به لحاظ موضع دوم اختصاص ندارد به جایی که دلیل دال بر وجوب و دلیل متضمن امر دلیل لفظی باشه، بلکه در مواردی هم که دلیل دال بر وجوب در امر واقعی اختیاری یا دلیل بر امر اضطراری یا دلیل بر امر ظاهری، در این موارد دلیلی که قائم میشه دلیل لفظی نباشه دلیل لبی باشه، اصل امر ظاهری امر اضطراری احراز شده، بحث اجزا مسئله اجزا در اون موارد هم مطرح هست که آیا امر اتیان به مأمورون به اصلی یا اتیان به مأمورون به اضطراری اتیان به مأمورون به ظاهری مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست. بحث اجزا اختصاص ندارد به مواردی که دلیل دال مشتمل بر امر دلیل لفظی باشه. با توجه به اینکه اختصاص نداره وجهی نداره که ما بحث اجزا رو مسئله به عنوان بحث لفظی از مسائل لفظیه علم اصول قرار بدیم. این اولا جواب اول. جواب دوم اینه که حتی اگر نزاع اختصاص به موارد وجود دلیل لفظی داشته باشه، موارد قیام دلیل لبی را شامل نشه، اختصاص داشته باشه به موارد وجود دلیل لفظی، ولی اون چه مورد بحث در هر دو موضع از مسئله اجزا هست اینه که آیا اتیان به مأمورون به اتیان به عملی که وافی به غرض آمر هست آیا این مقتضی اجزا هست مقتضی اجزای از امر هست یا مقتضی اجزا از امر نیست. در موضع اول بحث در همین هست، در موضع دوم هم بحث به همین عنوان جا داره. اینطور نیست که بعد از احراز وفاء مأمورون به غرض آمر این بحث اجزا جا نداشته باشه و اجزا مسلم باشه. نه، حتی بعد احراز اینکه این عمل انجام شده وافی به غرض مأمورون به، حالا مثلا در موضع دوم که مأمورون به اضطراری و مأمورون به اختیاری مأمورون به اضطراری و مأمورون به ظاهری هست، این جهت از بحث اونجا هم جا داره. حتی بعد احراز وفای عمل به غرض آمر اجزا مسلم نیست، بلکه جای بحث داره. روی نصاب در موضع اول اونجا با اینکه وفای عمل به غرض آمر محرز هست در این حال بحث شده دیگه، بحث ایزا اونجا جا داره، در موضع اول بحث شده. معلومه که صرف احراز وفاء مأمور به غرض کافی نیست برای حکم به اجزا، بلکه هنوز جای بحث داره. خب چطور در موضع اول جای بحث داشت، در موضع دوم هم همین بحث جا داره، منتها در موضع دوم برای اینکه این بحث کبروی که بحث اصلی هست، یک بحث عقلی هم هست، از سنخ مباحث عقلی هست نه از سنخ مباحث لفظیه، برای اینکه این بحث کبروی حل بشه که آیا اتیان به عمل وافی به غرض موجب اجزا هست یا نه، یک بحث صغروی هم جا داره، چون اونجا وفای در امر در موضع دوم وفای مأمور به استراری به غرض محرز نیست. بحث کبروی اینه که اتیان به مأمور به وصف این که وافی به غرض هست آیا مجزی هست یا مجزی نیست، بحث کبروی اینه. در بحث کبروی بله، در مسئله در موضع ثانی یک بحث دیگه به عنوان بحث صغروی جا داره که برای اینکه حل بشه اون هم باید احراز بشه، و الا اگر احراز نشود که مأمورون به استراری وافی به غرض هست، اون بحث کبروی به تنهایی مشکلی را حل نمی کنه، نتیجه نهایی به ما نمیدهد. برای اینکه نتیجه نهایی بدهد زائد بر بحث کبروی باید از نظر صغروی هم بحث انجام بشه که آیا مأمورون به استراری وافی به غرض آمر هست یا وافی به غرض نیست، این قسمت هم باید بحث بشه. ولی بحث شدن در این قسمت احتیاج به بحث صغروی موجب این نمیشه که بحث کبروی اصلا مطرح نباشه، نه بحث کبروی مطرح هست، ولی نتیجه نمیدهد بحث کبروی در موضع سوم، در موضع دوم به تنهایی نتیجه نمیدهد مگر اینکه یه بحث صغروی هم در کنار او انجام بشه. اینطور نیست که بحث کبروی در موضع ثانی مجال بحث کبروی مجال نداشته باشه، نه مجال داره، ولی برای اینکه به نتیجه برسد احتیاج به یک بحث صغروی هم هست، نه اینکه کلا محل بحث صغروی باشه و نزاع صغروی باشه. این جواب دوم. جواب سوم اینه که اصلا در موضع ثانی از بحث که اتیان به مأمور به استراری مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست، اتیان به مأمور به ظاهری مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست، در این بحث این که این مأمور به وافی به غرض آمر هست این قید عقل نشده، این قید از کجا بیاریم؟ در موضع ثانی بحث اینه که مأمور به اتیان به مأمور به استراری بما انه مأمور به هست، مأمور به استراری بالاخره مورد امره، امر اگر شخص تیمم را انجام بدهد، نماز با تیمم بخواند، از جهت اینکه تیمم مورد امر بوده و اتیان شده از مأمورم به، اتیان شده از تیمم بما انه مأمورم به، بما انه مأمورم به، آیا موجب اجزای نسبت به امر واقعی امر اختیاری هست یا موجب اجزا نمیشه، مقتضی اجزا نمیشه؟ این که اونی که محل اصلی بحثه اینه که مأمور به استراری یا مأمور به ظاهری اتیان او موجب اجزا هست یا موجب اجزا نیست. در این بحث که بحث اصلی در موضع ثانی هست عقص نشده که مأمور به استراری بما انه وافن به غرض عامل، این حضوریت از کجا بیاریم؟ این عقص نشده. بله اصل بحث در همینه که آیا اتیان به مأمور به استراری یا ظاهری موجب اجزا هست یا نه. برای حل این که موجب اجزا هست یا موجب اجزا نیست، یکی از جهاتی که تأثیر داره در این مسئله اینه که آیا ما از دلیل امر اضطراری احراز می کنیم که وافی به غرض هست یا احراز نمی کنیم. این یکی از جهات دخله، ولی این دو نیست که منشأ اصلی نزاع این باشه. نه، منشأ خلاف این نیست. ممکنه کسی بگه در امر اضطراری صرف این که مأمورون به مولا هست، همین که مولا امر کرده است که در ظرف عدم وجدان ما شما نماز را با تیمم بخونید، همین موجب اجزا میشه. ممکنه کسی همین رو بگه، ممکنم هست کسی بگه نه، صرف این موجب اجزا نمیشه. در صورت موجب اجزا میشود که احراز بکنیم این مأمورون به اضطراری وافی به غرض هست. این دور نیست که تماما نزاع در اجزای در مأمور به اضطراری تماما وابسته به او باشه، که حقیقت در این قول یه مطلبی آورده شده که جا داشت مرحوم آخوند اون را قبول نکنه. در این قول گفته شده که نزاع حقیقی در موضع ثانی در این هست که آیا وافی به ملاک هست، مأمور به اضطراری وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست. گفته در این قول گفته شده که نزاع حقیقی در اینه. جواب سوم اینه که نه، چنین چیزی نیست. اونی که در موضع ثانی محل بحثه اینه که اتیان به مأمور به اضطراری بما انه مأمور به، ولو در ظرف اضطرار، اتیان به مأمور به ظاهری بما انه ظاهری ولو در ظرف شک، ولو بما انه مأمور به ولو در ظرف شک، آیا این موجب اجزا میشه یا موجب اجزا نمیشه؟ اصل بحث اینه، یکی از جهات دخیلی در این مسئله اینه، ولی این دو نیست که این نزاع اصلی متوقف باشه و برگشت بکنه به نزاع در دلالت عام و کشف این که آیا وفای به غرض داره، مأمور به اضطراری وفای به غرض داره یا وفای به غرض نداره. روی این حساب این بحث اجزا به همون نحوی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، در کلام بله در کلام مرحوم شیخ مطرح شده، بحث از مسائل عقلیه علم اصول هست و جهت اصلی بحث هم اینه که آیا اتیان به مأمور به اقتضای اجزا دارد یا اقتضای اجزا ندارد. بله، اقتضا هم به معنای اقتضای ثبوتی هست، نه اقتضای اثباتی، ولی اقتضای ثبوتی به نحو علیت نیست، با همون توضیحی که در کلام مرحومای تبریزی اومده. این مربوط به امر ثانی که تفسیر کلمه اقتضا در عنوان نزاع است. امر ثالثی که مرحوم آخوند در مقدمه مسئله اجزا مطرح کرده، تفسیر کلمه اجزا در عنوان نزاع است. مراد از اجزا در عنوان نزاع که گفته شده اتیان به مأمور به هل یقتضی الاجزا او لا یقتضی، مراد از اجزا چیه؟ در کلمات اصولیین متقدم گفته شده به این که اجزا دو تا معنا برای اجزا هست. یک معنای از اجزا اینه که موجب سقوط، مفید امتثال هست و موجب سقوط تعبد بالعام ثانیان هست. این یک معنا. معنای دیگر اجزا این هست که اجیان مأمورون به موجب سقوط قضا میشه، مجزی هست، یعنی قضا واجب نیست. دو تا اطلاق دارد اجزا، به دو معنا استعمال میشود، اطلاق میشه در دو مورد. و بعد بحث کردن که آیا اجزایی که کلمه اجزا که در مسئله اجزا در عنوان عقد شده به معنای اول هست، به معنای سقوط و تعبد بالعام ثانیان هست یا به معنای سقوط القضا هست. بعضی گفتن معنای اول ممکن نیست، حتما باید به معنای دوم بگیریم. بعضی هم گفتن که نه، میشه به معنای اول هم گرفته بشه. مرحوم آخون طبعا لمرحوم شیخ در مطار الانظار که ولو مرحوم شیخ این بحث را مفصل مطرح کرده، ولی اون نتیجه نهایی که گرفته همین است که مرحوم آخون فرموده که کلمه اجزا که در عنوان نزاع در مسئله اجزا ذکر شده به همون معنای لغویش ذکر شده. اجزا یعنی کفایت کردن، کافی بودن. این عمل مجزی هست یعنی کافی هست. اجزا به همون معنای لغویش استعمال شده، نه اینکه به حسب اصطلاح معنای دیگه‌ای غیر از معنای لغوی داشته باشه. نه، اجزا به معنای کفایت هست، منتها به اختلاف ما یکفی ان، به اختلاف ما یکفی ان کفایت، مراد از کفایت مختلف میشه. اگر در همین مسئله اجزا اتیان به معمول و اینجا یک کافی داریم، یک ما یکفی ان داریم. کافی اتیان به معمول به هست، ما یکفی ان چون مختلف هست ما یکفی ان، به اختلاف ما یکفی ان مراد از کفایت مختلف میشه. اگر اتیان معمول به به امر واقعی در نظر گرفته بشه، در مورد اتیان مأمور به امر واقعی کلمه اجزا به کار برده بشه، مراد اجزا و مراد از کافی بودن اینه که تعبد به امر و امتثال ثانیان لازم نیست. در نسبت به امر واقعی اختیاری اگه گفته بشه اتیان به مجزی هست، یعنی ایجاد ثانیان لازم نیست، تعبد به امر واقعی ثانیان لازم نیست. فیسقط و تعبد بهی ثانیان در اینجا اگه به کار برده بشه معنای کفایت اینه که لازم نیست تعبد، بلکه با اتیان مأمور به یسقط تعبد بهی ثانیان. ولی اگر کلمه اجزا را در مورد اتیان به مأمورم به استراری یا اتیان به مأمورم به ظاهری به کار ببریم، مراد از کافی بودن اینه که اعاده و قضا لازم نیست، وجود سان اعاده و قضا لازم نیست، مجزی هست. یعنی اگر شخص اعاده و قضا به این که شما مأمورون به اختیاری را یا مأمورون به واقعی را انجام بدید کافی نیست، اونجا به این معناست. اگه گفته شده به این که صلات مع تیمم مجزی هست که مأمورون به اضطراری هست مجزی هست، یعنی بعد رفع اضطرار لازم نیست مکلف صلات با وضو بخواند که اعاده بکند، یعنی ایجاد بکند مأمورون به اختیاری را، یا بعد از وقت مأمورون به اختیاری را که صلات مع الوضو هست ایجاد بکنه. نسبت به مأمورون به ظاهری هم اگه گفته بشه که اتیان مثلا با اتیان به صلات با وضو استصحابی مثلا یا با طهارت از خبث استصحابی مجزی هست، معناش اینه که لازم نیست با طهارت واقعی با وضوع واقعی مکلف دوباره این را انجام بده. قضای نماز در خارج از وقت یا اعاده نماز در مواردی که وقت باقی هست با وضوع واقعی وضوع وجدانی لازم نیست، همون وضوع استصحابی که شخص نماز را با او خونده همون کافی است. پس اجزا معنای اجزا عوض نشده، اجزا یعنی کفایت، منتها چون ما یکفیان مختلف میشه یا ما یکفاان مختلف میشه، به اختلاف ما یکفاان مراد از کفایت هم مختلف میشه. اینطور نیست که اجزا معانی مستقلی پیدا کرده باشد، بلکه اجزا در همه این موارد در یک معنا استعمال شده، اختلاف در ما یکفی ان هست. به حسب اصطلاح معانی متعددی برای اجزا وجود ندارد که در بعض الموارد به معنای اول باشد و در بعضی دیگر به معنای آخر باشد. این چنین چیزی نیست. دقیقا اینجا هم مرحوم آقون مثل موارد دیگری که عنوان واحد در موارد متعدد استعمال میشه، تخیل شده است، توهم شده است از ناحیه دیگران که این از باب استعمال در معانی متعدد هست، از باب اشتراک لفظی. مرحوم آخون در جای دیگه در کلمه امر، در کلمه صحت، امثال اون چطور اون را به معنای واحد برگردون، اینجا هم همونه. فرموده اینجا معانی متعدد در کار نیست، معنا واحد، اختلاف به خصوصیات موارد استعماله. اختلاف در مراد ناشی از اختلاف در خصوصیات مورد استعماله، نه به اختلاف معنای مستعمل فی. امر چهارم در مقدمات امور که به عنوان مقدمه مرحوم آقون ذکر فرموده، در بیان فرق بین مسئله اجزا و مسئله مره و تکرار از یک طرف و همینطور مسئله اجزا و مسئله تبعیت قضا الادا هست. خب در بعد هم به نظر می رسه که مسئله اجزا با مسئله مر و تکرار یک مسئله است، فرقی نداره، به خاطر اینکه اگر کسی قائل به اجزا باشد، معناش اینه که یک بار که عمل رو انجام داده کافیه. قائل به مرم همینه دیگه، میگه یک بار عمل رو انجام دادی کافیه، تکرار لازم نیست. اونایی که قول به عدم ایزا یعنی باید مرات متعدد، وجودات متعدد رو ایجاد بکنی، قول به تکرار هم همین رو میگه. در بعد هم که به نظر میرسه که این دوتا مسئله با هم دیگه، اینا یه مسئله هستن، دوتا مسئله نیستن، فرقی با هم نداشته باشن. ولی مرحوم آخون فرمود نه، در امر رابع میفرماید نه، بین مسئلتین فرق هست و فرق هم لایکار یخفا، فرق بین دو مسئله واضح هست. از کلام مرحوم آخون استفاده میشه که در اینجا بین مسئله اجزا به مسئله مر و تکرار از دو جهت فرقه. یک جهت فرق اینه که در مسئله مر و تکرار اونی که مورد بحث هست اینه که مأمورم به چه چیزی هست. بحث در مسئله اجزا و تکرار، مسئله مر و تکرار در تعیین مأمورم به هست. آیا اگر مولا امر به عملی کرد، گفت جئنی بماءٍ جئنی بالماء، آیا اونی که متعلق امر هست و مأمورم به هست ایجاد عمل مرتن واحده هست یا مرات متعدد؟ در مسئله مر و تکرار مورد بحث تعیین مأمورم به هست، تشخیص مأمورم به هست. ولی در مسئله ایزا مأمورم به مشخصه، معین هست. مأمورم به معلومه که گفته بله، در قسمت مثلا موضع اول معلومه که امر به صلات کرده، نه در موضع دوم امر به صلات با تیمم مثلا کرده یا امر به صلات با وضوء استصحابی کرده. اینجا متعلق امر معلومه، کلام در اینه که اتیان به این مأمورم به بعد از فراغ از تشخیص حدود مأمورم به آیا مجزی هست یا اقتضا دارد امتثال ثانیان را. بعد تشخیص مأمورم به و حدود مأمورم به بس در اینه که آیا همون کافی هست یا اینکه بار ثانی باید انجام بشه، مرتبه بعدی هم باید انجام بشه، حالا یا در خود هم به لحاظ خود همون امری که به مأمورم به تعلق گرفته یا به لحاظ موضع ثانی که مأمورم به امرن به نسبت الى امرن آخر ملاحظه میشه. این جهت اول فرق اینه. جهت دوم فرق اینه که بحث در مسئله مر و تکرار بحث لفظی هست. کلام در این بود که آیا صیغه امر از صيغه امر استفاده میشه یا از دلیل دیگر، دلیل قدیم دلیل عام باشه، از ادله استفاده میشود که بله کافی هست مره واحده، یا استفاده میشود لزوم و تکرار. بحث در اونجا بحث لفظی هست، ولی در مسئله ایضا بحث لفظی نیست. بحث از اینه که اتیان به مأمور به بعد از تعیین حدودش که معلوم است که این مأمور به بوده، آیا عقلا موجب ایضا می شود یا عقلا موجب ایضا نمی شود، بلکه باید بعدا هم انجام بدهد عمل را. اینجا حیثیت بحث به لفظ ارتباط ندارد در مسئله ایضا، بحث عقلیه که آیا اتیان به مأمور به موجب ایضا هست یا موجب ایضا نیست، ولی در مسئله مر و تکرار بحث لفظیه. بله این دو مسئله عملا، این دو مسئله رو که ما نگاه بکنیم، نتیجه این دو مسئله عملا واحد میشه که اگر کسی قائل به تکرار شد در مسئله مر و تکرار، بار ایجاد مأمور ایجاد عمل بار اول کافی نیست، باید تکرار بکنه. اگر در بحث ایضا هم کسی قائل به عدم ایضا شد، باید عمل رو دوباره انجام بدهد، کافی نیست. عمل این دو مسئله، قول به عدم ایضا در مسئله ایضا و قول به تکرار در مسئله مر و تکرار، در نتیجه عملی واحد هستن، ولی این نتیجه عملی رو به یک ملاک به دست نیاوردن، به دو ملاک به دست آوردن. این که وجود ثانی، وجودات بعدی لازم هست در مسئله مر و تکرار، قائل به تکرار که میگوید وجود اول کافی نیست، وجودات بعد لازم هست، به خاطر اینکه هنوز مأمور به محقق نشده، چون مأمور به فقط وجود اول نیست، مأمور به هنوز حاصل نشده، لعدم حصول مأمور به هست، به خاطر ملاک لزوم ایجادهای بعدی، ملاکش عدم تحقق مأمور به هست. ولی در قائل به عدم اجزا اگر بگوید فرد اول، مره اول کافی نیست، باید بعدن انجام بدی، ملاکی که در نظر او هست اینه که این کافی نیست، به خاطر اینکه اون غرضی که مولا داره اون غرض حاصل نشده، لعدم وفاء غرض میشه. ملاکش این نیست که مأمور به حاصل نشده، نه، بعد فراغ از حصول مأمور به در این حال میگه دوباره باید انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه غرض حاصل نشده، یا احتمال میدیم که غرض حاصل نشده باشه. ولو عملا این دو قول به یک نتیجه میرسن، ولی ملاکی که برای این نتیجه واحد وجود داره، ملاک ها مختلفن. فرمودن الفرق بین هذه المسئله و مسئله المره و تکرار لا یکاد یخفا، فان البحث ها هنا فی ان ال، این دو جهت را در یه عبارت آورده، فان البحث ها هنا فی ان الاتیان بما هو المأمور به، اتیان به اونی که مأمور به هست، یعنی بعد از فراغ از مأمور به بودن، اتیان به عملی که مأمور به هست بعد از فراغ از مأمور به بودن مجزی هست یا مجزی نیست، اجزایش هم و بحث نظر عقلی و بحث عقلی هست. اتیان به ما هو المأمور به یجزی عقلا یا لا یجزی، به خلاف بحث در مسئله مر و تکرار، به خلافی فی تلک المسئله، فانه فی تعیین ما هو المأمور به شرعا، در اونجا اصلا میخواد مأمور به تعیین بشه، قائل به تکرار میگه مأمور به تکرار، اونم در اولا در تعیین ما هو المأمور به هست، ثانیا به حسب دلالت صیغه هست، به حسب بحث لفظی هست، نه به حسب بحث عقلی، به حسب دلالت صیغه به نفسها او به دلالت اخرى، بحث لفظی هست نه بحث عقلی. پس این دو جهت فرق بین مسئله اجزا و مسئله مرد و تکرار. نعم کانت تکرار و عملا موافقن لعدم اجزا، قول به این که تکرار بکنیم قائل به تکرار که میگوید تکرار لازمه، این نتیجهی که این قول میدهد عملا با قول به عدم اجزا موافقه، لکنه لا به ملاکی بلکه به ملاک آخر. این فرق بین این دو مسئله. در ادامه مرحوم آخون فرموده با همین بیان معلوم می شود که بین مسئله اجزا و مسئله تبعیت غذا للعدا هم فرق هست، بین این دو هم فرق هست. فرقش هم از همین جا معلوم میشه، به خاطر اینکه در مسئله تبعیت ادا للغذا در حقیقت اونجا در از تعیین مأمور به بحث نیست، بحث اینه که آیا اون دلیلی که دلالت میکند بر لزوم ادا بعد از فراغ از تعیین مأمور به که صلات مثلا در وقت هست، آیا اگر ایجاد نشد این مأمورون به در وقت بعد از وقت قضا لازم هست یا لازم نیست؟ بحث از تعیین مأمورون به حسب اون مورد دلیل مقید نیست، بعد از او فارغ شدیم. بعد فراغ از او بحث از اینه که اگر این ترک شد آیا باید قضا بکنه یا قضا لازم نیست، و اینکه در مسئله تبعیت ادا و قضا مورد بحث دلالت دلیل دال بر مقید، مطلوبیت مقید و صلات ادا هست. بحث در اون اینه که اون دلیلی که دلالت می کند بر این که نماز در وقت خونده بشه، اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان، این دلیل که دلالت بر ادا میکنه، لزوم اتیان ظهرین در وقت میکنه، آیا این دلیل دلالت بر مطلوبیت ادا علی نحو تعدد مطلوب میکند یا علی نحو وحدت مطلوب میکنه؟ اگر دلالت بکنه بر مطلوبیت ادا و مقید به نحو وحدت مطلوب، دیگه بعد از اتیان بعد از ترک مأمور به قضا اون دلیل دیگه دلالت بر قضا نمی کنه، وجود دلالت بر وجوب قضا نمی کنه. ولی اگر دلالت بکنه بر این که این صلات در وقت مأمور به هست از باب تعدد مطلوب، این قید وقت مطلوبیت دارد ولی از باب تعدد مطلوب هست، به این معنا که اصل صلات اعم از داخل وقت و خارج وقت مطلوبیت یک مطلوبه، مطلوب دیگه هم صلات در وقت مقیده. اگر دلیل دلالت بکند بر مطلوبیت این موقت از باب تعدد مطلوب، از خود همین دلیل استفاده می شود که بعد از وقت اگر مکلف در وقت انجام نداد بعد از وقت باید قضا بکنه، از این تعبیر می شود به تبعیت قضا للعدا. اگر دلیل چنین دلالتی داشته باشه، اونایی که قائل به این هستن که دلیل چنین دلالتی دارد، اونا قائل به وجوب قضا به خود همین دلیل هستن، از این قول تعبیر میشه به تبعیت قضا للعدا. ولی کسی که قائل به این نیست که دلیل عدا چنین دلالتی داشته باشد، فقط اصل المطلوبیت را دلالت دارد، تعدد مطلوب را دلالت نداره یا دلالت بر وحدت مطلوب دارد، اگه کسی این را قائل بشه معناش اینه که قضا تابع ادا نیست، قضا احتیاج به امر جدید داره. در مسئله تبعیت ادا للقضا بحث در این هست که اون صيغه امری که دلالت بر ادا می کند آیا دلالتش بر مطلوبیت ادا به نحو تعدد مطلوبه یا به نحو وحدت مطلوبه؟ در کیفیت دلالت صیغه و دلیل بحثه، و نه این در اونجا اینه که دلیل به چه نحوی دلالت میکنه. ولی در مسئله اجزا معلوم هست که در مسئله ایزا مأمورون به معلومه، بعد حدود بعد از اینکه حدود مأمورون به مشخصه، کیفیت در بحث در اینه که اتیان به این عمل موجب ایزا هست عقلا یا موجب ایزا نیست. از اینجا هم بلا در کلام مرحوم آخوندم به صراحت نیامده است، ولی معلوم میشه که دو جهت فرق در اینجا هم وجود داره. اینجا ما در تعیین مأمورون به در مسئله ایزا بحث نمی کنیم، بعد احراز تعیین احراز مأمورون به در کیفیه در ایزا بحث می کنیم. این یه جهت که بحث در تعیین نیست. جهت دومم اینه که بحث عقلی هست نه بحث لفظی، ولی در مسئله تبعیت ادا غزال الادا در حقیقت بحث میکنیم که آیا اون دلیل دلالت بر غزا میکند یا دلالت بر غزا نمیکند در تعیین مأمورون به که بحثه. اینجا یه جهت فرق دیگه هم هست که جا داشت مرحوم آخوند متعرض بشه، که اون فرق بین مسئله اجزا و مسئله تبعیت ادا غزا للعدا واضح هست. جا داشت که مرحوم آخوند اونو بفرماد که بله از در کلام مرحوم آخوند نیومده، ولی خب در کلام مرحوم های حکیم در حقایق اومده. و اون اینه که در مسئله تبعیت ادا غزا للعدا اصلا مورد بحث اینه که اگر مکلف عمل را در وقت انجام نداد قضا لازم هست یا قضا لازم نیست. اگر قضا تابع ادا باشد از خود اون دلیل استفاده می شود وجوب القضا، ولی در چه تقدیر؟ در تقدیر عدم اتیان به ادا. ولی در مسئله ایزا محل بحث اینه که اگر شخص مأمور به را انجام داد علی تقدیر اتیان، آیا باز لازم هست بار ثانی انجام بده یا کافی هست؟ همون بار اول کافی هست و دیگه لازم نیست بار دوم انجام بده. اونجا لزوم اون لزوم الاعاده یا لزوم وجود ثانی در فرض ترک مأمورون به هست، ولی در مسئله ایزا اگر کسی قائل به ایزا نباشد بگوید لازم هست فرض دوم را انجام بده، مفروض جایی است که اتیان کرده است مأمورون به را. این لون حساب معلومه که این دوتا مسئله هیچ ارتباطی با همدیگه ندارد. این جهت سوم که مال فارق بین مسئله اجزا و مسئله تبعیت قضا للعدا هست، ولی در مقایسه مسئله ایزا با مسئله مر و تکرار این فارق وجود نداره. این یه فارق مختص برای فرق بین این دو مسئله است. علایاله مرحوم آخوند در نهایت فرموده که فلا علقت بین المسئله والمسئلتین اصلا، مسئله ایزا هیچ ارتباطی به مسئله مر و تکرار نداره و هیچ ارتباطی و الغی با مسئله تبعیت عدال القضا نداره، به خاطر اینکه فرق بین این مسئله و بین اون مسئله واضح هست به خاطر دو جهت فرق در مورد اول و سه جهت فرق در مورد ثانی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.